بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و اللعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. خب بحث ما منتهی شد به بیع نجاسه مختلط به حرام. میته اگر مختلط شد به مزکا، دیدیم که روایات در مقام دو طایفه بودند. طایفه اولا مثل روایت جعفریات که فرمود به این که بیع میته و حتی مختلط بالمیته هم حرامه، باید آنها را ریخت دور و در خدمت کلاب قرار داد. دسته دوم هم روایاتی بودند که گفتند بیعشون ممن یستحل المیته جائزه. خب عرض کنم در مقام جمع بین این روایات، اون چی که قبلا به عرض رسید این بود که اساساً به مبنای ما اگر میته منفعت محلله و مقصوره عند العقلا داشت، بیع میته ممنوع نیست. انما این روایاتی که نهی کردند از بیع میته یا اجماعات و شهرات، عمدتا ناشی از این بود که ناظر بود به اکل میته، به انتفاعاتی که متوقف بر حلیته، چون میته حلال نیست، یا متوقف بر طهارت باشه چون میت طاهر نیست، از این جهت ممنوع شد. و الا اگر منافع مقصودی بود عند العقلا که متوقف بر حلیت و طهارت نبود، دیدیم بیعشون بلا مانعه. بنابراین علل قاعده مختلط بالمیته هم به طریق اولا بیع جائزه. پس از این جهت ما قبلا این مسئله را به صورت اصل موضوعی پذیرفتیم که در صورتی که منافع محلله مقصود باشه بیع جائزه. پس چه کنیم با این روایاتی که فرمود بیع کند ممن یستحل المیته، که دو روایت از حلبی است، هر دو از امام صادق، یکی به عنوان حسنه تعبیر شده و دیگری به عنوان موثقه. به قول بعض معاصرین اینها یه روایت بودن، هر دو حلبی نقل میکنه، منتها در سند قبل از حلبی گاهی فقط ابراهیم ابن هاشمه و گاهی فرد موثق دیگریه. بفرمان که این روایات یا ناظر است به همون جهت عقل که خوب افرادی که یستحل المیت را به اونها بفروشید، ولی در مقام قصد بیع مزکا را قصد کنید، گرچه در روایت قید نیامده. خب چون بیع مزکا جائزه، پس به کسی که یستحل المیته به او بفروشی که ضرری بر بایع پیش آمد نکنه. یا مناظره به همان موارد اکل، و یا اینکه بگوییم چون که شیخ فرمود این روایاتی که وارد شده شاذ است و مورد عمل اصحاب نیست، که این هم کم لطفیه، زیرا بسیاری از اصحاب به این روایت فتوا داده اند. بنابراین گفتیم که در مقام جمع به نظر ما مانعی نیست که بگیم بیع میته برای منافع محلله مقصوده جائزه، و بین بیع مختلط هم برای مقصد قصد مزکا به طریق اولا جائزه، به قصد غیر بخش مزکا هم بیعش برای منافع محلله جائزه. منتها این که فرموده به مال مستحل بفروشی، چون مستحل باکی از این که میته باشه نداره، خب بنابراین بیع به او دیگه بی محظورتره و ضرری هم بر فروشنده متحمل نخواهد شد. خب دیگه مزکا دیگه
خب الا امام در ابتدا هم در حدیثی داریم که امام فرموده باشن که میته رو بفروش به من یسته بدون اختلاط.
آها اونو نگفته. برای ازا ما میخواییم بگیم که این استفاده میشه که به اونم میته هم میشه فروش، چون نگاه کنید در این روایت نگو که شما فقط مزکا به من یستهل بفروش، فرمود یبی اهما من من یستهل، هر دو رو بفروشه به چنین کسی. پس بنابراین بیع میت زمیمه با مزکا اگر جائز بود، بیع میت هم طلب امر من یسهل علی القادر و جائز باشه دیگه، فرقی نمی کنه. بنابراین میگیم این که برخی از آقایون چون که گفتیم در جلسه قبل علامه فرموده همشه برای استنقاض از پول از کافر، که این هم مورد اشکال شد که اولا ممکنه یسهل ولو غیر کافر باشه یا کافر ذمی باشه، بنابراین این نمیتوانه مجوز بشه. بعضیم هم کردن برای این که مقصود بیع به این هاست، یعنی بیع اجزای ما لا تحله الحیات مراد بشه، یعنی عزمشو وزن کنه پشمشو امثال زاره، اینم خیلی قابل قبول نیست، زیرا مخالف با کمال ظهور روایات در مقام که میخواد بگه تمام جنس را باید به او فروخت و محظوری در فروشش نیست. بعضی گفتن به این که این بیع به من یستهل المیت را هم ایزن با توجه به اینکه کفار مکلف به فروعند، همونطوری که مکلف به اصولند، گفتن این بیع اعانت بر اسم و جائز نیست. خب برای خاطر اینکه به مسلمان فروختن میت حرامه، چون موجب برای ارتکاب حرام مسلمان میشه و بیع شما معاونت بر اسم. خب اگر کفار هم مکلف به فروع باشند همونطوری که مشهور قائلن، خب بیع به اونها هم موجب میشه که به وسیله شما این آقا مرتکب اکل میته بشه که اکل میته بر او حرامه. پس از این جهت خواستم بگویند که بیع مختلط هم ممن یستهل المیت را باز هم جائز نیست، چون حال او حال مسلمانه. اما از این جواب داده شده به این که اولا این اعانت بر اسم نیست که ما بگیم این از قبیل اینی که ما آب متنجسی در اختیارمونه، یک کسی میخواد از کنه که گوسفندش آب بده ما هم بهش میفروشیم، این اعانت بر اسم نیست که بگیم فروختن ما به اون کافر موجب کمک بر گناه میشه. علاوه اگر این گونه اعانت باشه، خب پس باید بیع العنب ممن یعمله خمرا اونم حرام باشه، با اینکه در سالها زیاد سوال شده، فرموده است که بلو بدانی میخواد عنب را خمر کنه، فروش عنب به چنین کسی جائزه. خب اگر ما مجرد علم ما به اینکه طرف مرتکب حرام میشه این مانع از فروش باشه، پس بیع العنب هم ممن یعمله خمرا باید حرام باشه، با اینکه مسلمن در روایات باره شده، حتی فرمود نحن نبیع العنب، ما هم که ائمه هستیم میفروشیم. علاوه بر این به قول استاد خویی اگر ما گفتیم کافر متنجسه، پس آبم به کافر نباید بدیم، برای چون تا آب بهش داریم این به لبش زد متنجس میشه، بعد خوردن متنجس بر کافر هم مثل مسلمان حرامه، باید بگیم پس دادن آب به کافر هم حرامه، چون معاونت بر اسمه. با اینکه فرمود هر چرا که از صدقات از غیر از نسک و زکات به کفار یهود و نصارا بدید، یا فرمود لکل کبد حرا اجرون، بلو اینکه کافر باشه اگر تشنه آب بهش بدید. خدای متعال در قیامت به کسی که به کبد حرا آب برسانه، جعله فی ظل یوم لا ظل الا ظله. بنابراین این هم بگیم معاونت بر اسم است، کلا، و برفضم باشه این چنین تعاونی حرام نیست. خب بنابراین پس سرانجام ما میگیم چون بیع میت جائز بود، فقط اون چه که بیعش لقصد الاکل حرام بود، بنابراین میگیم مانعی نیست از بیع مختلط بالحرام هم در صورتی که به قصد خوردن نباشه. حالا برای به قصد خوردن، ما به قصد خوردن به او نفروشیم، خودش حالا خورد خودش میدانه. خب عرض کنم حضورتون که در این مقام دو تا روایت هم وارد شده که آقا اگر مشتبه شد میته به غیر میته ما چه کنیم در مقام استفاده. فرمودن به این که بندازی روی آتش، اگر منقبض شد این مزکاست، اگر این که دیدید این گوش منبسط شد و منقبض نشد، این دلیل بر این است که میته است و نخورید او را. دو روایت در اینجا هست که مرحوم وسائل در باب 36 از اطعمه محرم آورده، یکی روایت اسماعیل ابن عمر عن شعیب است که عن صادق علیه السلام فرمود من جعله عن النار، من جعل اللحم على النار فإن انبسط فهو میتتون وإن انقبض فهو مزکا. بعد هم مرحوم صدوق به صورت مرسل روایت رو از امام صادق نقل کرده و گفتند بر طبق این روایت مشهور هم فتوا دادند. خب حال این تا چقدر میتواند سند قرار بگیره؟ گرچه این که مشهور فتوا دادند، ولی ما که حالا تجربه نکردیم، استاد میگه اصلا چنین چیزی نیست که فرقی باشه بین این دو، که بگیم اونی که میته است مخصوصا میته شرعی ممکنه آرزی سر بریده باشه اما پشت به قبله بریده باشه، بسم الله نگفته باشه. چون یه چی دارم میگن، میگن که اونی که سرش بریده بشه چون که خون از بدن خارج میشه، از حیوان خارج میشه، تمام خونهایی که در رگها و بدنش هست خارج میشه، ازا بعد گوش وقتی روی آتش قرار بگیره دیگه حالت انقباض به خودش میگیره. اما اگر اینکه که خفه کنن حیوان را و بعد گوشش را بگذارن روی آتش، این چون خون در میان گوش هنوز باقیه لذا حالت انبساط پیدا میکنه. خب این حرف اگرم برفرض راست باشه، این در جایی که خفه بشه حیوانی در مقابل اون که سر بریده بشه. اما اگر هر دو را سر بریدیم، یکی با شرایط تزکیه است یکی بدون شرایط تزکیه، خود در این جهت فرقی بینشون دیگه نخواهد بود. لذا گفتن این روایت چون ضعیف هم هست و قابل قبول نیست، نمیشود این را هم نشانه بر میته و غیر میته بودن قرار داد. بساخت. بعد مسئله بعد که فرع دوم شیخه، بفرمان که بیع میته از حیواناتی که غیر نفس سائل دارند این بیع جائزه. مثلا ماهی که از کنم فلس دار نباشه، خب این لا تحل الحیات، یا حیوانات دیگری که لا تحل الحیات، مثلا مار، سوسمار، امثال اینها، میته اینها ایشون جائزه یا نه. باز در اینجا مشهور بین عامه و خاص حرمت بیعه، که بالاخره اینها هم داخل در عموم میته هستن و طبعا چون بیعه میته حرامه شامل اینها هم خواهد شد. آیا همینطوره یا نه؟ خب طبعا با اون مبنایی که ما اتخاذ کردیم که حتی خود میته ما له نفس سائله برای تسمید و نمثال ذالک از منافع محلله بیعشون جائزه، و به فرض بگیم سلب مالیت هم شده ولیکن در بیع مالیت شرط نیست بلکه مطلق ترازی کافیه، روی اون مبنا خوب به طریق اولا بیع حیواناتی که دارای نفس سائل نباشند هم جائزه. مثلا ماهی از کنم که از روغنش گرفته میشه برای تلی خیلی از جاها مفیده، یا همین ماهی ها رو میگرن خوراک دامها قرار میدن، و علالقاده به اینها برای این منافع محلله هست و که در غیر متهای زی نفس سائل زیاد دیده میشه. اینو من ای علل قاعده نیست، و این شهرت اصحاب ما مستند به همون اطلاقات ادله مانعه که بعید نیست بگیم اگرم به فرض باشه اونها منصرف به میتهای حیواناتی است که دارای نفس سائله هستند، و الا اونهایی که دارای نفس سائله نیستند در صورتی که منافع محلل مقصوده داشته باشه علل قاعده ایشون محظوری نداره. خب از آخرین بحثی که امروز در این رابطه می کنیم به حول قوه الهی فردا، چون وعده داده بودیم در این بحث قنا را هم مطرح کنیم که فرشدیدن مورد اشکال ابتلاعه، از امروز ختم می کنیم انشاءالله این بحث را. یکی دیگه از مواضعی که شیخ هم متعرض شده و دیگران هم متعرض شده اند بیع اعیان متنجسه است، که بیع اعیان متنجسه را هم اینطوری فرموده، یحرم الشیخ میگه یحرم المعاوضه على الاعیان المتنجسه الغیر قابت للطهاره، که مشهورم بین عام و خاص و حرمت معاوضه بر اعیان متنجسه که قابل برای تطهیر نباشند. مثلا علامه فرموده ما عرضت له النجاسه ان قبلت تطهیر صح بیعه و یجب اعلام المشتری به حاله. و فرش هم که نمتنجه شده میگه خب من بیعش اشکال ندارم، تو باید به مشتری اعلام کرد. به ان لم یقبله، اگر قبول طهارت نکنه، کان کنجس العین، اونم ممنوعه. در مسعود هم مرحوم شیخ ان کان المتنجس جامدن و کانت نجاست العارضه رقیقه و غیر مانعت ان النظر الی، اگر رقیق است دیده میشه جاز بیعه، و الا فلا یجوز. و ان کان مایعن فان قبل تطهیر صح بیعه و الا فلا. حالا یه مرتبه مایه ایست مثل آبی متنجس شده، خب این نمیشه به کر وز کرد یا به آب جاری وز کرد، بعد متطاهر میشه، بیع جائزه. اگر قبول طهارت نکنه بیعش جائز نیست. خب این در متنجسات. دلیلی که در متنجسات ذکر کرده اند یکیش هم همون روایت تحف العقوله که در اونجا فرمود او شیء یکون فیه وجه من وجوه نجس، به این هم تمسک شده، گفتن پس همون طوری که اعیان نجس بیعشون حرامه، متنجسات هم چون در او وجهی از وجوه نجس بیعشون حرامه. منتها شیخ اشکال کرده که وجه من وجوه نجس، این شامل متنجس نمیشه، چون آب مثلا وقتی متنجس میشه نمیگیم این آب وجه من وجوه نجس. وجه من وجوه نجس کنایه از عین و ذاتی است که اون ذات نجس باشه، مثل بول، قایت، خمر، امثال اینها. اما شیئی که ملاقات با متج با نجس کرده و متنجس شده، اون نمیگن وجه من وجوه نجس. لذا شیخ میفرماید بر فتوای تحف الاغور را بپذیریم، شامل متنجسات نمیشه. خب طبعا این تفصیلی که شیخ در مفسود فرموده و علامه در تذکره، از این کاملا برمیاد که اعیان متنجسه اگر قابل تطهیرن بیعشون جائزه. خب معلوم میشه در اون اموری که متوقف بر طهارته، خب با فضل قبول تطهیر این شی به جائز میشه. حالا مثل آبی که متنجس شده چون قابل برای تطهیر با اتصال، یا جوامدی که متنجس شده اند که قابل برای تطهیرند، خب اینها مسلمه که مالیت دارند و منافعش هم که متوقف بر طهارت باشه با قابلیت تطهیر طاهر میشه. هیچ معلومه که محظوری در بیع او نیست. اما در مورد اموری که قابل تطهیر نباشند، مثل مرقی که توش یک قطره بول افتاده، یا مثلا روغنی که در او فاره افتاده است و مرده و در نتیجه این متنجد شده، راوی سوال میکنه آقا من مقدار زیادی روغنی داشتم و موشی درش افتاد و بعد چه کنم؟ از آن میگه بریز دور. میگه آخه من این همه روغن بریزم دور، این برای من این که یک رو از کنم باطری خاطر یک موش و مرده کوچک این همه روغن را خارج کنم و بریزم دور، این مشکله. حضرت میفرماید انک لم تستخف بالفاره و انما استخفت بدینک. اگر خواسته باشی بخوری یا بفروشی، استخفاف بدینت کردی و این جائز نیست. خب آیا اینها چه باید کرد؟ براستی همونطوری که مثلا اگر پذیرفتیم ادله مانع را که در بیع میت مطلقا منعه، می توانیم بگیم متنجسات هم مطلقا ممنوعه به خاطر همساد همین روایتی که ان سخفت به دینک املا. عرض می کنم که در رابطه با این روایتی که در مورد فار افتاده، این معلومه که خوردن از کن روغن هیچ جهتی نداشته الا همون اکلش، و الا اگر می خوان استصباح کنن. خب ما دیدیم که روایت وارد شد الیات قنمی که برای استصباح فرمود جائز فروختنش برای این منفعت محلله. حالا روغنی هم که متنجس شده برای تشکیل درست کردن صابون یا برای تلی و مالیدن به بدن که گفتیم مانعی نداره، خب اینا منافع محلله مقصوده اندل اغلاس. پس اون روایت ناظر به بیع برای اکل، اون میخواد بفروشه روغنی که مردم بیان بخورن روی برنجشون بریزن، و الا اگر برای منافع محلله دیگری غیر اکل شور باشه، ما گفتیم اصل نجاست که به نفسهی مانعیتی نمیتونه داشته باشه. اون چی که مانعیت داره در اموری است که حلیت او متوقف بر طهارته. اما اگر متنجسات ما بالاتر از نجس که نیستن، ما دیدیم نجاسات اگر در او منافع محلله مقصود بود، همانند عذر تسمید بیع جائز بود. خب حالا ما مثلا یک حوض داریم متنجسه، آبش بریزیم پای درخت‌هایی که نیاز به آب دارن، چه مانعی داره؟ در این صورت نمیتوان گفت که این بیع هم حرام است، چون اولا بیع متنجس به ما هو نجسون محظوری درش نبود الا در منافعی که یتوقف علی الطهاره. فضلا از متنجس که متنجس اگر در اموری صرف میشه نادر هم نیست و عند العقلا مقصوده و آن امور متوقع بر طهارت و حلیت نیست، علی القاعده محظوری در بیع او نخواهد بود. و آن روایت ریختن مرق و یا این بیع میته از روغنی که درش فار و مرده، اونها همه ناظرن به مواردی را که میخواد از این مبیع استفاده منوط به حلیت و طهارت کنه. خب هذا تمام کلامنا در بیع میت و بیع نجس و متنجس که در این چند صباح بعد رسید. سیعتی انشاءالله بس در مسئله قناع و انواع تغنیات و موسیقی ها. والحمدلله.